بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب جلسه 116 صفحه 112 سطر آخر توسط استاد مروی تشریح در 14/2/1372. بحث در بدل حیلوله در نکته ششم به اینجا رسید که گفتیم ضمانت غاصب چهار صورت براش متصور است. صورت اولین بود که غاصب جنس رو تلف کنه، در این صورت گفتیم قیمت پرداخت شده ملک مالک است. صورت دوم این بود که ملکیت جنس و مالیت و ارزشش باقی است، ولی غاصب کاری کرده که مالک از جنس نمیتونه استفاده کنه. در این صورت هم گفتیم قیمت جنس به مالک پرداخت میشه، ولی مالک هست این پول رو یا نه بس مبنایی بود که اشاره کرد. محل کلام صورت سوم بود، غاصب جنس رو غصب میکنه، کاری میکنه که جنس از ملکیت ساقط می شود. بله؟ از ارزش ساقط می شه ولی به ملکیت باقی. بله درست. صورت سوم جنس از مالیت ساقط می شه ولی ملکیتش باقی است. این صورت محل بحث. مرحوم مقدس اردبیلی فرمودن تمام قیمت به مالک پرداخت میشه و اصل جنس ملک غاصب می شود، به خاطر اینکه عوض جنس رو غاصب پرداخت کرده، معوض نمی شود در ملک مالک داخل باشه. معوض می شود ملک غاصب. این کلام مقدس اردبیل. حالا نظر شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری می فرمایند دلیل مقدس اردبیلی رو ما قبول نداریم. ما قبلا گفتیم که ادله غرامت اقتضا می کند که در باب ضمانت حکم مختلف است. به این معنا اگه جنس تلف شده باشه پول میشه ملک مالک، اگر جنس باقی باشد پولی که غاصب غرامت میکشه در صورت دوم در مقابل سلطنت مالک است. مالک به جنسش مسلط بود، حالا نیست. پول در مقابل سلطنت مالک است، ولی ملکیت مالک به جنس خودش محرزه. در صورت سوم هم که محل بحث ما هست، جنس از ارزش افتاده است. پولی که غاصب پرداخت میکنه در مقابل مالیت و ارزش جنس اصل ملکیت به عهده مالک اولی باقی است. به چه دلیل شما میگید اینجا ملکیت جنس به غاصب منتقل شده؟ این انتقال ملکیت دلیل میخواد. دلیلی بر مسئله نداریم، حکم میکنیم که جنس به ملک مالک باقی. پس بنابراین مالک بعد از گرفتن قیمت اگر تقاضای اصل جنس رو نمود، گفت من اون نخارم میخوام، مثلا نخاری که لباس غصبی باش دوخته شده، غاصب واجب است اون جنس را هم به مالک رد کنه. سوال، این سوال رو دقت کنید که سوال جواب متین و خوبی هست و عبارت هم درست در نمیاد. خیلی از محسین هم اشاره نکردن، دقت داشته. سوال: نتیجه سخن شمای شیخ انصاری این شد که غافر ضامن است رد جنس، این جنس بی ارزش رو هم باید به مالک رد کنه. در باب ضمانت ادله ضمانت به مال تعلق گرفته، انسان ضامن مال است، یعنی جنسی که ارزش داره، مالیت داره. در این مورد فرض این است که این جنس مالیت نداره، مال نیست. پس غافل ضامن نمی باشد رد جنس را. و به عبارت دیگر ادله زمان از این مورد انصراف دارد، چون مال نیست. پس اگه مالک تقاضا کرد، واجب نیست بر غافل ضمانت و رد جنس. این اشکال. قلتو شیخ انصاری می فرماید در این صورت که جنس از ارزش افتاده است، ما نمیگیم یک حکم وضعی به نام ضمانت وجود داره، همچه حرفی نمیزنیم، بلکه ما دلیل خاص داریم که جنسی که غصب شد، چه این جنس با ارزش باشه یا بی ارزش باشه، مالیت هم نداشته باشه، غافل حکم تکلیفیش این است که جنس رو، جنس غصبی رو به مالک رد کنه، وجوب رد داره. دلیلمون چیست؟ روایت حماد بن عیسی در باب انفال، باب اول، حدیث چهارم، روایت حماد بن عیسی از موسی بن جعفر، حدیث مفصلی است در باب انفال، بحث‌هایی در رابطه با وظایف امام بر دوش امت داره. به مناسبت یک کلمه است در اون حدیث، امام می‌فرمایند لأن الغصب كله مردود، جنس غصبی باید به مالک رد بشه مطلقا، چه جنس غصبی مالیت و ارزشش باقی باشه یا باقی نباشه. بله، وسائل الشیعه. نتیجه این که این جنس غصبی که از مالیت ساقط شده باید به مالک پرداخت بشه. البته در صورتی که به مالک جنس، یعنی به غاصب مالک اون جامه مثلا، در صورتی که به غاصب ضرر وارد نشوند، به الا اگر با کندن نخها جامعه دوخته شده خراب میشه و به غاصب ضرر وارد میشود، اینجا دادن قیمت کافی است، رد اصل جنس لازم نیست. در پایان می‌فرمایند فتأمل، اشاره به این است که اگر به غاصبم ضرر وارد شود، باز ممکن است بگیم که در این صورت لازم نیست غاصب جنس رو به مالک برگرداند. برای مرحله سوم از این نظر شیخ انصاری عدول میکنم، میفرمایم باز ممکنه بگیم غاصب مطلقا باید جنس رو به ضامن پرداخت کنه ولو مستلزم ضرر باشه، به خاطر این که اینجا ضرر ضرری که خود غاصب در این ضرر اقدام نموده. در پایان قسمت سوم و صورت سوم یک نکته رو ذکر می کنند و این صورت تمام میشه. و اون نکته این است که مرحوم شهید ثانی که فتوا داده بود رد جنس به مالک لازم نیست، در صورتی است که با رد جنس غاصب ضرر کنه و الا اگر غاصب ضرری براش نداشته باشه رد جنس، باید جنس رو به مالک رد بنماید. صورت سوم و قسم سوم با ذکر این نقطه تمام میشه. عبارت بعضی از بزرگان قالب تفسیر شدن در این موارد مختلفه، میفرمایند در بعضی از مثالها جنس خود به خود در معرض طلب هست، جنس باقی مونده، لذا رد جنس معنا نداره. نظام الله علیه میلانی در مخصوصات بحث خارجشون این نکته رو دارن، مثلا در باب رطوبت وضوع فرمان این رطوبت خودش در معرض طلب هست، به مالک هم نمیشه برگردوندش، ارجاع به مالک هم. لذا در این صورتشون بعید ندانستن که ممکنه بگیم اینجا ملک غاصب میشود، جنس در معرض طلب هستش و غاصب میتونه باش مسخ کنه، ارجاع به مالک هم حتی تحصیل رضایت مالک هم بعدا لازم نیست. ولی در مثل مسئله خیت و اینها اونجا باید تفصیل میدن، در مسئله نخی که جامعه باش دوخته شده اونجا ممکنه ما اقسام مختلفی درست بکنیم، تارتن هم به مالک نخ ضرر میخوره هم به مالک جامعه ضرر میخوره، اینجا ضرره این کدام اقواس یا حکم دار، تارتن به مالک نخ ضرر میخوره به مالک جامعه ضرر نمیخوره، قسم آخر هست. تارتن برعکس مسئله بحثایی دارم که یه اون بحثاش در اینجا مطرح نمیشه. نبش قبر میت مسلمان حرامه مگر اینکه حتی همراه او جنس قطعی دفن میشده باشه، اونجا لازم نبش قبر میشه. خب چی ارتباطی با این بحث؟ خیلی هم مدرسه بودی برای مسلمان سرواز کنند و فیه انه لا منشأ لهذا الاقتضاء. تا اینجا کلام مرحوم مقدس اردبیلی بیان شده بود، ایشون فرمودند که غاصب مالک جنس می شود چون عوض و معوض اقتضا می کند، عوض از ملک مالک بیرون آمد معوض در ملک او داخل نباشه. و فیه انه اشکالش اینه که لا منشأ منشأ و دلیلی برای این اقتضا نداریم. قبلا توضیح دادیم که اصلا اینجا عوض و معوض نیست که عرض کنم که عوض در داخل ملک، عوض که در ملک مالک داخل شد اقتضا کند خروج معوض رو از ملک مالک، این اقتضای عوض و معوضیت دلیل نداره، اینجا بحث غرامته. و ادلت و زمان، ادله زمان شناختی که محصل و خلاصهش این است که یرجع ادله زمان میگه غاصب ضامن به شکل‌های مختلف، چهار قسم داره، محصل ادله زمانت رجوع میکند به وجوب تدارک ما ذهب من الماله، هرچی از کیسه مالک رفته غاصب باید اون رو تدارک کنه، تارتن ملک رفته تارتن در این صورت غاصب باید ملکیت رو تدارک کنه، تارتن اصلا منافع رفته باید غاصب منافع رو تدارک کنه، تارتن ارزش رفته فقط ارزش رو باید تدارک کنه، به ملکیت کاری نداشته باشه. محصل ادله زمانت رجوع میکند به وجوب تدارک اون چی که از سوی مالک رفته، سواء اکان از ظاهب و نفس العین، اکان از ظاهب و نفس العین، چه ظاهب اون چی که از کیسه مالک رفته خود عین باشد، چون در تلف حقیقی خود عین رفته غاصب باید اصل ملکیت رو ضمانت کنه، او کان از ظاهب و سلطت علیها، یا اون چی که از بین رفته سلطنت بر اون عین بوده، اون چنون سلطنتی که به اون سلطنت قوام و قوام مالیت جنس است، ارزش جنس از بین رفته مثل غرق مال مثلا، او کان از ظاهب الاجزاء او الاوصا، یا مثل قسم سوم باشه اون چی که از بین رفته اجزاء و اوصافی است که خارج می شود به ذهاب این اجزاء و اوصاف جنس از قیمت و ارزش و ابقاء ملکیت ها، با اینکه ملکیت چی باقی است. پس تدارک ها چند قسم داره، قسم های مختلف است، ولا یخفا که حکمشون هم مختلفه، ان العین علی تقدیر الاول، جنس بر تقدیر اول خارج از ملکیت از عرفن، جنس طلب شده، ملکیتش هم تمام شده، پس پولی رو که غاصب پرداخت میکنه میشه ملک ماله. و علی‌الثانی بنابر دوم، از سلطنت المطلقه علی البدل، مالک سلطنت مطلقه بر بدل پیدا میکنه بر اون قیمت، و این سلطنت مطلقه بدل از سلطنتی است که از این قطع شده. سلطنت مالک از این قطع شد، به جای سلطنت بر قیمت پیدا میکنه. اینم معنای بدل حیلوله میباشه. و علی الثالث، اما بنابر قسم سوم، فالمبذول عوض اما خرج المال به ذهابه عن التقدیم، اون پولی که بذل شده عوض مالیت جنس است نه عوض خود جنس، پس ملکیت باقی. و علی الثالث بنابر قسم سوم، اون چی که بذل شده عوض هست از اون چی که خارج شده، مال به ذهاب و اون چی از قیمت، پولی که پرداخت میشه در مقابل مالیت و قیمته، لا عن نفس العین، نه در مقابل خود عین باشد. پس اون چی که مضمون است در حقیقت، اون چی که غاصب ضمانتش رو تحمل میکنه، هی تلک الاوصاف، اون اوصافی است که تقابل به جمیع القیمه، در مقابل قیمت هست، لا نفس العین الباقیه، نه این که مضمون خود عین باشد تا این که شما بگید با دادن قیمت عین ملک غاصب بشه، نه خیر، عین در ملکیت مالک باقی است. کیفه ولم تطلفیه، چگونه بگیم پول در مقابل عینه با این که عین تلف نشده؟ ولیس لها علی تقدیر تلف ایزن عهدت المالیه، و نمی باشد برای اون عین بر تقدیر تلف تعهد مالی. اگر عین تلف شد، وقتی انسان قیمت شد داد، دیگه تعهد مالی در مقابل جنس تلف شده نداره. اینجا که چنین نیست که جنس تلف شده باشه تا بگیم تعهد مالی در مقابل جنس بوده، نه خیر، اصل جنس باقیه، چون اصل جنس باقی هستش بنابراین در ملک مالک داخله. بل الامر و برده ها، اشاره به سوال و جوابی است که از خارج توضیح دادیم. اینجا بسیاری از محشین دقت در مسئله نه، حالا ظاهرا معلوم میشه که اینجوری دقت نبوده، خلاصه اون چی که عرض کردیم با این عبارت تطبیق میکنه که سوال اینه که پس نتیجه کلام شما این شد که اگر مالک تقاضا کرد این جنس رو باید غاصب به مالک بدهد، ضامن این جنس است، در حالتی که ادله زمان میگه مال رو انسان ضامنه و این جنس الان مال نیست، ارزش نداره، پس ضمانت نیست. میفرماین نه، بل الامر برده ها، بلکه امر برد این جنسی که الان مالیت نداره مجرد و تکلیفه، صرفا یه حکم تکلیفی هست، وجوب و رد. حکم تکلیفی از کجا استفاده میشد؟ از خارج توضیح دادیم، از عرض کنم که روایت حماد بن عیسی از موسی بن جعفر علیه السلام که امام در ذیل اون روایت فرمودن لأن المغصوب کله مردودون، وجوب رد استفاده کردیم از این روایت. حکم تکلیفی، حکم وضعی نیست، ضمانتی نیست که در مقابل مال باشه شما بگین حالا مالی وجود نداره پس ضمانت نیست، بلکه امر برد اون جنس مجرد حکم تکلیفی است که لا یقابل بالمال، در مقابل مال نیست تا بگید الان مالیت از بین رفته، ضمانت هم از بین رفته. بل لو استلزم ردها ضررا مالیا علی الغاصب، بلکه بالاتر، اگر مستلزم باشد رد اون جنس ضرر مالی رو بر غاصب، امکن سقوطو، ممکن است بگیم این حکم تکلیفی ساقط می شود. پس در یک صورت این حکم تکلیفی ساقط میشه، اون صورت صورتی است که بگیم اگه بخواد نخها رو به مالک برگردانه غاصب مستلزم ضرر باشه. فتعمل اشاره بینی که نخیر، ممکنه بگیم حتی در صورتی که بر غاصب ضرر مالی هم هست باز باید اصل جنس رو به مالک برگردانه. چرا؟ جهتش هم اینه که اینجا خود غاصب اقدام بر ضرر کرده، چون خودش اقدام بر ضرر کرده حدیث لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه.
سالک یک جا فرمودن لازم نیست این نخها به مالک پرداخت بشود، شاید مرادشون صورتی است که برای قاصد ضرر داشته باشه. لعل ما عن المسالک من ان ظاهرهم، از این که ظاهر عبارت علما عدم وجوب اخراج خیط مغصوب از ثوب بعد از خروجش از قیمیت به اخراج، بعد از این که اگر این نخها رو خارج کنن از قیمت میفته، مرحوم شهید در مسالک فرمودن ظاهر عبارت علما اینه که لازم نیست این نخها رو به مالک بدن، فقط تعین القیمه، فقط پس قیمت فقط معینه، غاصب باید پول رو به مالک بده، لازم نیست نخها رو به مالک تحویل بده. شاید این عبارت مسالک محمول علی صورت تضرر المالک، حمل شود بر صورت ضرر مالک جامع، یعنی ضرر غاصب. اگه غاصب میگفتن عبارت رساتر بود، حمل شود بر صورت ضرر غاصب به فساد ثوب نخی، یا بگید مالک جامع. در کدام صورت است لازم نیست نخها رو به مالک بدن؟ در صورتی که مالک جامع یعنی غاصب ضرر کنه به خاطر فساد ثوب نخی، این جامعه دوخته شده اگه نخها رو بخوان بکنن به مالک بدن، جامعه فاسد میشه، این غاصب ضرر میکنه. اول بناء داخلت فیه الخشبه، یا مثال دیگه اصلا پروازهای غصبی رو تو سقف خانه طرف به کار برده، حالا مالک میاد میگه اصل جنس رو به من بدهی، اینجا اگر سقف رو خراب کنن موجب ضرر بر مالک میشود، ممکنه پروازها از قیمت ساقط بشه. در این صورت فقها فتوا دادن که لازم نیست اون چوبها به مالک پرداخت میشود، چون موجب ضرر بر غاصب میشود، اینجا قیمت بهش پرداخت بشه کافیه. اگر بنا اون داخله، یا اون بنایی که داخله در اون بنا خشبه هست، اگر خشبه غصبی رو بخوان به مالک بدن موجب ضرر بر غاصب میشود. توجیه اینه در این صورت مرحوم شهید فرموده لازم نیست به مالک پرداخت بشه. بلا دقت کردید در یک عبارت دیگری خود مرحوم شهید در مسالک فرمودن این نخها ملک مالکه، ملک مالک اصلی، پس فقط در یک صورت این ملکش بهش نباید پرداخت بشه که موجب ضرر بر غاصب بشه. کما لا یعبا عنه، چنانچه عبای از این حمل ندارد عنوان مسئله در مسالک فلاحه. و هین ازن در این هنگام فلا ینافی ما تقدم سابقا، این عبارت شهید ثانی منافاتی ندارد با اون چی که در سابق از ایشون گذشت، من بقاء الخیط علی ملک مالکه، خیط بر ملک مالکش باقیه، به این وجه و بدل قیمته، ولو بدل قیمتش لازمه اما نخها در ملک مالک داخله، پس نخها مال مالکه، باید به مالک پرداخت بشه مگر در صورتی که باعث ضرر بر غاصب بشود. قسم سوم هم تمام شد. ثم ان هنا قسما رابعا، صورت چهارم این است که جنس رو غاصب غصب کرده، با غصب جنس جنس هم از ملکیت و هم از مالیت و ارزش ساقط شده، فقط یک حق اولویت و حق اختصاص برای مالک باقی مونده. در این صورت حکم مسئله چی؟ مثال رو دقت کنید. مثالش این است که غاصب یه مقداری سرکه از کسی غصب کرد، این سرکه ها در دست غاصب به شراب تبدیل شد.
میدونید در شریعت اسلام شراب نه ملکیت داره و نه مالیت، نه ملک کسی و نه ارزش داره، فقط این شراب حق اولویت درش هست. یعنی مالک اینها هر کاری رو که در رابطه با این جنس بخواد انجام بشه، مثلا نابود بشه، تلف بشه، مالک اولاست. شیوه نابود کردن جنس با مالک هست، این میشه حق اولویت. حالا در این صورت سرکه تبدیل به شراب شد، حکم چیه؟ اینجا بلا شک غاصب تمام پول این جنس رو ضامن، پول رو که باید به مالک پرداخت. حالا پول سرکه ها رو که پرداخت کرد، آیا این شراب رو هم جنس رو هم به مالک باید رد کنه یا نه؟ ممکن است بگیم روایت حماد ابن عیسی میگه جنس غصبی باید به مالک رد بشه، پس باید این جنس رو به مالک برگرد. در جواب از این احتمال بعضی گفتن روایت حماد ابن عیسی مرسل است و قابل استناد نیست، پس چه کنیم؟ دلیل خاص که نداریم، نوبت میرسد به اصول عملیه، ببینیم چه اصلی در اینجا جاری میشه. قبل از بیان مطلب مقدمه تکراری رو عرض کنم. در رسائل صفحه 399 در باب استصحاب بیان شده است که شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است و بقاء موضوع به نظر عرف است نه به دقت عقلی. این مقدمه رو دوباره دیگه ما توضیح دادیم، فقط اشاره کردیم بردش. بعد از این مقدمه حالا دقت کنیم در این که در این قسم ما چه نظری داشته باشیم یه مقداری مسئله مشکل.
دو احتمال در مسئله وجود داره. احتمال اولین است که بگوییم رد جنس بر غاصب لازم است، به خاطر اینکه تا قبل از اینکه این سرکه ها شراب بشن واجب بود رد اینها به مالک. الان شک داریم، استصحاب کنیم وجوب رد را، بگیم الان هم رد این جنس به مالک لازمه، واجب. یک احتمال دوم این است که بگوییم مورد جای جریان استصحاب نمی باشد، به خاطر این که در استصحاب بقاء موضوع لازمه، مالکی باید باشد که جنس به مالک پرداخت بشه. ما گفتیم ملکیت جنس منتفی شد، پس مالکی وجود نداره که جنس رو بخوایم به مالک رد کنیم. موضوع وجود نداره، جای استصحاب نیست. اللهم الا ان یقال که بقاء موضوع به نظر عرف است و در اینجا عرف حکم میکند که این آقای زید همان فرد دیروزه، ولو صفت مالکیتش از بین رفته باشه، پس موضوع وجود این شخص است. این شخص همچنان وجود داره، باید این جنس به او رد بشود. مؤید مطلبم این است که در همین صورت اگر این شراب دوباره سرکه شد، فقها ها بل اجماع فتوا میدن که رد جن و آقای زین لازم میباشد. چه استثاب؟ بسیار شک داریم که مال زید یا نه، استصحاب کنیم مالیت رو. بله؟
نه،
ملکیت. خب فرض اینه که ما یقین داریم ملکیت منتفی شده. ما گفتیم شراب از نظر شرعی قابل تملک نیست. اگه ملکیتش منتفی شده شکی نداریم که استصحاب ملکیت کنیم. یقین داریم ملکیتی نیست. موضوع یقیناً منتفی شده، جای استصحاب نیست.
قاعده
ید چی میگه؟ حلل ید ما اخذت حتی تو ازدی، درست؟ قاعده ید به ادله زمان تفسیر میشه، تو ازدی مال را، تا تؤدی ملک را. قاعدیت به ادله زمان تفسیر میشه، یعنی تغییر میخواد، مقید میشه. تؤدی ملک را، تؤدی مال را، اینم نه ملکن و نه مالن، پس اداش به مالک در جای خودش نخواهد. ثم این هنا قسمن رابعا، این دو خط بیشتر نیست تذکیرش بکنیم. قسم چهارمی هم در مسئله وجود داره. خب سه قسم رو که ما توضیح داریم، قسم چهارم اینه که جنس از مالیت و ملکیت افتاده، حق و اولویتش باقی مونده. و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه، جنس مضمون از ملکیت خارج شده با بقاء حق اولویت و حق اختصاص در اون جنس. کما لو صار الخل المغصوب خمرا، سرکه تبدیل به شراب بشه. پس اشکال نموده علامه در قواعد در وجوب ردش با قیمت، قیمت رو چه شکی نیست باید بده، آیا اصل جنس رو هم رد کنه یا نه علامه در قواعد اشکال کرده، آیا باید رد کنه یا نه. توضیح خارجی گفتیم، ممکنه بگیم به حدیث حماد بن عیسی تمسک کنیم بگیم رد واجبه، گفتیم حدیث مرسل هستش. حالا از اون حدیث که بگذاریم بچه اشکال اینه، ولعله من استصحاب وجوب رده ها، از یک طرف ممکنه استصحاب کنیم وجوب رد رو، تا دیروز که سرکه بوده وجوب رد داشته این جنس، الان شک داریم استصحاب کنیم وجوب رد رو، یک جهت. جهت دیگر و من ان الموضوعه، از طرف دیگه بگیم رد لازم نیست، به این خاطر که موضوع در مستصحب ملک مالک است، ملک مالک باید رد شود، در اینجا ملکی نیست، سرکه تبدیل به شراب شده، ملکیت نداره، مالکیت هم نیست، پس لم یجب ردو. و من ان الموضوع در مستصحب ملک مالک است، اذ لم یجب الا ردو، واجب نیست مگر رد ملک مالک، و در اینجا ملکیتی نیست، طالب منتفی به انتفاع موضوع است. و لن یکن المالک الا اولا به، مالک در اینجا حق اولویت داره، حق ملکیت نداره، قطعا منتفیه. الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود ان الموضوع در باب استصحاب عرفی هستش، چون موضوع عرفی هست در اینجا عرفا صدق میکنه که آقای زید همون آقای زیده، و پس بنابراین وقتی چنین شد استصحاب وجوب رد واقعیه، و لذا کان الوجوب مذهب جماعته، لذا وجوب رد مذهب گروهی از علما شهیدان و محقق سامی. و یعیده انه لو عادت خلن، اگر این شراب دوباره تبدیل به سرکه بشه، ردت الی المالک، به مالک رد می شود، بلا خلاف ظاهر، بدون خلاف ظاهر. البته مرحوم صاحب جواهر به مناسبت در نه در کتاب الغث، در جایی که بحث از عرض کنم که حرمت خمر رو مطرح می کنند و عدم مالیت خمر، ایشون صریحا فتوا میدن، میگن اگر این سرکه، اگر این شراب دوباره تبدیل به سرکه شد، اگر غاصب پولش رو پرداخت کرده بود، لازم نیست جنس رو به مالک پرداخت کنه، این جنس میشه جزء اجناس مباحه، هر کسی رفت دست روش گذاشت مالکش میشود. غاصب اول فهمید شراب تبدیل به سرکه شده، دست روش گذاشت مالک میشه. فرد سالکی هم متوجه شد این شراب تبدیل به سرکه شده، میتونی دست روش بگذاره و مالکش بشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.